خب در حال حاضرم که داریم صحبت میکنیم، حمایت های مختلفی از سمت معاونت علمی، ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی در حوزه طرح فناورانه ای که در واقع کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مختلف ارائه شده بله. که من پیشنهاد میکنم عزیزانی که علاقمند هستن ببینن این فراخوان رو و در جریانش قرار بگیرن. خب سابقه ای که از سالهای پیش فراخوان های معاونت علمی داشتیم این بود که عموما حمایت ها کم و بیش آماده هستن، همینطور توی وی سی ها هم همین حالت هستش. طرح خوب و طرحی که واقعا ارزش داشته باشه یا حداقل طرح متوسط باشه، واقعا طرح متوسط اون چیزیه که بله. مسئله کار هستش. من به نظرم اگر بخوام یک نکته رو اشاره کنم این هستش که بپردازین به مهمترین نکته، بپردازین به اون چیزی که از کانال های خارجی و از در واقع از اختیار ما خارج نیست، کاملا داخلی، بحث مدیریتی داخلی خودمونه. بسیاری از کسب و کارها و زیرساخت‌های جدی فناورانی کشور بهش احتیاج دارن و فناوری‌های مثل هوش مصنوعی و داده‌کاوی و هوش مصنوعی صنعتی بدون اون تقریبا بی‌معنا هستن و اون هم زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستش. و به نظر من اگر به این موضوع تمرکز کنیم، اگر صلاح میدونید، اگر امکانش باشه در برنامه‌های آتی از مسئولین امر دعوت کنیم که توی این زمینه هیچ قرار نیست محدودیتی تغییر حتی بکنه، فقط قرار چارچوب و نظاممند بشه و به اطلاع ذینفعان برسه، در خصوص اینکه زیرساخت‌های فناوری کشورمون مخصوصا شبکه و اینترنت قرار به چه صورتی باشه و چه چارچوب‌هایی قرار روش اعمال بشه و چه رگولاتوری قرار در شرایط بحرانی باشه، تا ان شاء الله تیم‌های فناور بتونن حتی با سرمایه‌گذاری شخصی خودشون اون زیرساخت‌هایی که برای پیشرفت و توسعه کشور بهش احتیاج داریم رو انشاءالله ایجاد کنن.
امیدوارم این اتفاق بیفته، چون ما این بخشی که داریم در موردش صحبت میکنیم مربوط میشه به نسل جوانتر ما، نسلی که هم تحصیل کرده است، هم نخبه است، هم بسیار با استعداد، پر انرژی و بروز و جوانه. این خیلی مهمه و فکر میکنم ساماندهی این مواردی که به درستی شما فرمودین میتونه کمک بکنه، یک، این نیروهای خلاق رو همینجا در کشور خودمون به نحو احسن داشته باشیم و استفاده بکنیم، هم خودشون از کارشون لذت ببرن و پیشرفت بکنن، هم بهره‌وری مناسبی برای جامعه داشته باشن. یعنی این در واقع این بهره‌وری مختص فقط این نسل دیگه نخواهد بود، برای تمام اقشار کشور ما یا جامعه ما خواهد بود. ما میبینیم که حوزه آیتی، حوزه هوش مصنوعی، استارتاپ ها که حالا به شکلهای مختلف در موردشون بارها صحبت شده و ازشون میدونیم، گستره عملیاتیشون، گستره اثرگذاریشون از اون چه که قبلا در موردش تصور میشد در حال ذهن عامه فراتر رفته و در تمام ابعاد زندگی ما داره ورود میکنه. شما الان میبینید طرف یک کار خیلی ساده هم میخواد انجام بده، این گوشیشو برمیداره میره سراغ هوش مصنوعی و الان دیگه بعد از اون طرف بهش فرنگسازی بکنیم به آقا کلن همه زندگی تو دیگه به اون نسپر، اون نمیتونه به جای تو تصمیم بگیره، اون فقط میتونه مشورت بهت بده.
بله، و در سالهای آینده این روند قطعا خیلی تشدید میشه
به شدت. من حتی یه خبری رو جاری میخوندم، حالا نمیدونم چقدر صحت داره، که حالا یکی از این AI ها، این دستیارهای AI، در واقع رفت تو سروری رو که محدودش کرده بود هک کرده بود و خب این اتفاقی بود که مثلا همه منتظر بودن 5 سال دیگه، 10 سال دیگه مثلا بیفته. خیلی زود بود، خیلی زود بود که یه AI بتونه بره و تحلیل بکنه ببینه که محدودیتی که براش ایجاد شده از کدوم سرور بوده، بره اون سرور رو هک بکنه و بتونه با آزادی عمل بیشتری کار بکنه. اینه که قطعا، حالا به عمد این رو مطرح کردم، قطعا ما نیازمند این نسل جوان و در واقع متخصص هستیم برای اینکه بتونن در این زمینه رشد بکنن و ما همگام با کشورهای دیگه، همگام با کشورهایی که تو این زمینه پیشرفت‌های حالا خاصی داشتن، ما هم حرکت بکنیم و از این گردونه عقب نمونیم. قطعا نیاز هستش که حمایت بیشتری از این جوانان عزیز بشه، ساماندهی بشه این حوزه و این موانعی که حالا فقط بخشی و گوشه ای از اون رو مطرح کردیم تو این برنامه یک به یک از سر راه برداشته بشه. بفهمید کوتاه فقط.
آره من خیلی کوتاه بگم. سلامت باشین. در خصوص همین نکته که گفتین سلامت باشین. یه مثال دیگه من بزنم. میگن که این در واقع تغییر پارادایم شیفت هستن یا تغییر پارادایمی که هوش مصنوعی انجام میده خیلی سریعتر قرار خیلی سریعتر از در واقع انقلاب صنعتی باشه. انقلاب صنعتی اینجوری بود که اگر کشوری 10 سال دیرتر هم شروع میکرد بالاخره با 10 سال فاصله میتونست با بقیه بره جلو، کارخونه میساخت، اتوماتیک میکرد مسیرها رو. ولی همونطور که گفتیم مثالی که زدین ما الان از هوش مصنوعی چیزی که میبینیم، چیزی که 5 سال دیگه ازش انتظار داشتیم، شاید 6 ماه دیگه اتفاق بیفته. و این یک حرکت نماییه. ما اگر شاید 6 ماه عقب بمونیم از این مسیر، 1 سال عقب بمونیم، فاصله ایجاد میشه که دیگه نمیتونیم بهش برسیم.
قابل توجه مسئولین عزیز، اگر صدای ما رو میشنوید آقا بجنبید. خیلی خوب، ما در این برنامه دیگه وقتمون واقعا تموم شد. همکاران عزیزم رو معرفی بکنم: سرکار خانم احمدی، هماهنگی و دستیار تهیه، جناب آقای احمدی پور، صدا بردار خوب این برنامه. مهمانان عزیزم: کارشناس برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، کارشناس هوش مصنوعی، فعال در حوزه آیتی و استارتاپ ها، و مهمان جوان و دوست داشتنیمون جناب آقای فرزان فروغی فر، مهندس فرزان فروغی فر، فعال در حوزه استارتاپ و محصولشون هم یک استارتاپ فروش آنلاین هستش به نام دژینو. درست میگم؟ بسیار خوب. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. شما عزیزان 301035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شماست. میتونید مهمان بعدی این برنامه باشید. مثل همیشه بهترین آرزوی من برای شما یک چیز بیشتر نیست. انشالله که در آرامش باشید. شب و روز بر شما خوش.
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 13:08 صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو رو میشنوید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم و کنار ما باشید.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون
برای سایه‌اش و
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خب یاران همراه، خیلی سپاسگزارم که 301035 رو هم تنها نمیذارید و پیام های خودتون رو برای ما ارسال میفرمایید. امیدوارم که در واقع همون مطالبی که مد نظر شما هست به دست ما برسه و ما هم در برنامه سازی اونها رو حتما برنامه در واقع میچینیم براشون و در اتاق فکر برنامه ها ازشون استفاده میکنیم و این در نهایت به افزایش کیفیت برنامه های شبکه رادیوی گفتگو منجر میشه. خیلی ممنونم. اما روزنامه صهیونیستی نوشته که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 100 راهکار رو برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب الله آزمایش کرده و برخی از این راهکارها به مرحله آزمایش‌های میدانی منتقل شدند. در همین راستا آقای دکتر رحمانی ساعد کارشناس مسئله سیاسی پشت خط ارتباطی هستند که من با ایشون گفتگو می‌کنم. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام رحمان رحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای رحمانی ساعد، آزمایش بیش از 100 راهکار برای مقابله با ریزپرنده‌های حزب الله چه تصویری از پیچیدگی و تغییر ماهیت تهدیدات در میدان نبرد ارائه میده و چرا رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از فناوری‌های پیشرفته هنوز با این تهدید دست به گریبانه؟
در صحنه نبرد همیشه راهکار پیچیده صحنه نبرد رو تغییر نمیدن. بعضی موقع تغییر رویکردهای تاکتیکی صحنه نبرد به خلاقیت‌های نوآورانه‌ای که به ظاهر ساده هم هستند تعیین کننده وضعیت صحنه نبرد هستند. خب حزب الله لبنان یکی از کارهایی که انجام داد یکی از همین خلاقیت‌ها در استفاده از FPV ها و پهبات ها در واقع در عمل اجرا کرده، اونم استفاده از فیبر نوری به جای در واقع مرکز رادیویی و مرکز کنترل رادیویی و یا مرکز حتی اتصالات سیمی هست که به طور معمول از سیمای مسی ظریف استفاده می کردن. انتقال اطلاعات از طریق فیبر نوری اتفاقی است که الان داره می افته و اینها برد برخی از این FPV ها و پهپادها تا بیش از 50 تا 60 کیلومتر هم رسیده. یعنی این که مسئله فقط یک امر تاکتیکی در صحنه از لبه جلوی منطقه نبرد یا لجمن نیست، بلکه از فاصله بسیار دورتر از مراکز تجمع اصلی حزب الله و از فاصله بسیار دور از پایگاه ها میشه اقدامات عملیاتی انجام داد و ضربه رو به طرف مقابل زد. خب انواع اقسام در واقع ابزارهای جنگ الکترونیک و یا به اصطلاح ECM و ECCM رو داره اسرائیل استفاده میکنه برای اینکه این پهپادها رو بتونه از کار بندازه، ولی واقعیت اینه این پهپادها طوری طراحی شدن چون مقدار کمی از فلز در بدنشون هم به کار برده میشه تا دیده نشون، یعنی به لحاظ اپتیکی در واقع حتی هدفگیری هم نمیشن چون پنهان هستن از چشم رادار. بنابراین آنچه که الان داریم ما ببینیم استفاده از خلاقیت و نوآوری در سیستم کنترل و ساخت پهپادها هست که عملا تمام ابتکاراتی که رژیم تا حالا حداقل به خرج داده رو در واقع نتونسته با اینا مقابله کنه. و نکته‌ای هم که وجود داره اینه که خب خلاقیت حزب الله به استفاده از خود این سیستم ها هم باز ختم نمیشه. خب انتقال در واقع پرواز پهپاد و فیبیا از فاصله دورتر از مرکز و در واقع ایجاد تفاوت در مرکز کنترل فرمایید با نقطه مبدا حرکت، اینا نکات دیگه هست که خیلی مهمه. من حالا مثال خیلی کوچیک بزنم، از محلی که FPV بلند میشه میشه بالا با وسایل اپتیکی دید که کجا کدوم مناطق معمولا فضا وجود داره در فضای باز که میتونی FPV رو شما حرکت بدی و اونجا رو میتونی حالا مورد ضربه قرار بدی. خب یکی از کارهایی که انجام شده با استفاده از این فیبر نوری هم مرکز کنترل FPV با مرکز در واقع حرکت اینها باز فرق داره، یعنی اگر حتی اون شما رصد کنید که از کجا FPV بلند میشه باز هم نمیتونی بزنش اون مرکز کنترل. اینا پس ابتکاراتی هست که در واقع به خرج داده شده و الان واقعا رژیم درگیر یک مسئله بسیار ساده و یک کارهایی بسیار پیچیده در لحاظ پدافندی رو بود.
بله، خب البته سوال بعدی که میخوام بپرسم در واقع به بخشش پاسخ دادید، اما برای اینکه دقیق‌تر و روشن‌تر بهش بپردازیم برامون بفرمایید که استفاده از پهپادهای نسبتاً کم هزینه در برابر سامانه‌های گران قیمت شناسایی و دفاعی آیا نشون دهنده تغییر معادله هزینه و فایده در جنگ‌های نوین هست و میتونه توان مقاومت رو در فرسایش ظرفیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی افزایش بده؟
حتما همینطوره. خب همیشه صحنه نبرد یکی از مسائلش بحث اقتصادشه و به صرف بودن نبرد هست. اما واقعیت اینه که ما در کنار این به صرف بودن نبرد، ما واقعا افزایش کارایی و اثر بخشی رو هم شاهد هستیم. ببینید مثلا حالا من یه مثال بزنم معنیش چیه.
نه.
اگر خود رصد کرده باشید، حالا حتما عزیزان یا حضرت عالی، از جنگ هایی که ما تا این چند وقته داشتیم با ایران آمریکایی و رژیم، ما در خیلی از مواقع برای خالی کردن لانچرهای دشمن ممکنه پهپادها و موشک، حتی موشکهایی رو ارسال کنیم تا اون هدف اصلی در فضایی به هدف بنشینه و اون موشک در فضایی به هدف بنشینه که لانچرها تقریبا خالی از موشک هستن. در این فضا شما عملا ضربه زیر ضربه قرار میدی یک پهباد یا یک موشک رو تا موشک اصلی اثر بخشیش بیشتر بشه. در فضایی که الان حزب الله داره انجام میده، نه تنها اون پهباد ارزان قیمت هست، بلکه همون پهباد هم خودش عمل میکنه و در به عنوان عمل کننده و اثر بخش عمل کننده یک در واقع اقدام اثر بخش در همون مرحله اول میتونی شما هدف رو بزنید. بنابراین نه تنها ارزان بودن این نوع مبارزه خیلی مهمه، بلکه اثر بخشی رو هم حزب الله با تاکتیکی روی خرج داده بسیار بالا برده.
بله. اگر رژیم صهیونیستی برای مقابله با یک نوع تهدید پهپادی ناچار به آزمودن ده ها و صد ها راهکار هست، آیا این مسئله میتونه آسیب پذیری لایه های دفاعی اسرائیل و محدودیت فناوری در برابر تاکتیک های جدید مقاومت را آشکار بکنه؟
ببینید اصولا در پهنه جدید جنگ ها، چه در آب، چه در هوا، چه در زمین، واقعیت اینه که در کنار داشتن فناوری پیچیده و سلاح های مدرن و دقیق، نوع استفاده و استراتژی استفاده از آن و از طرفی خلاقیت در استفاده از ابزارهای در دست است، امروز میگن از مهمتر است. یعنی این که شما ناو هواپیما داشته باشی، این که شما سیستم پیشرفته واقعا راداری رو در رژیم داشته باشی، سیستم پیشرفته جنگ الکترونیک داشته باشی، این یک بحث است که این در قبال سلاح‌های متعارف که معمول بوده جواب خواهد داد. اما وقتی که خلاقیتی به خرج داده میشه که تو اصلا براش آمادگی نداری، بس راه بهش فکر نکردی یا به راهکاری در کوتاه مدت نمیتونی برسی برای اینکه بتونی اونو محدود کنی، اینجا مسئله خلاقیت در صحنه نبرده. این خلاقیت ها همون چیزیه که باعث پیروزی در صحنه نبرد میشه در الان و آینده. در واقع میتونیم اینجوری بگیم این بخش رو که اساسا درسته که رژیم راهکارهای متنوعی رو میتونه در واقع فکر کنه بهش تا برسه، حتی اگر فرضاً محدود هم بتونه بکنه این روشو که تا حالا نرسه موفق نشده، روش‌ها و ابتکارات مختلف تاکتیکی دیگه در صحنه نبرد حتما میشه توسط مقاومت به خرج داده بشه که اون راهکارهای جدید رو هم نتونه در واقع پاسخ بده. یعنی رژیم در واقع هنوز، ما این که در نیروهای مسلح ما هم بارها گفتن که ما هنوز خیلی از سلاح‌ها و خیلی از در واقع اون ظرفیت‌هایی رو داریم که هنوز رو نکردیم. این بخش زیادش وابسته به همین خلاقیت‌هایی است که مرحله به مرحله با پیشرفت لایه پدافندی دشمن، پیشرفت در لایه آفندی رو شما شاهد خواهید بود و این مسعودی ندارد و هر چقدر شما بتوانید تفکر خلاقانه بیشتری رو خرج بدین، عملا اثر بخشی رو هم حتما به همراه خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رحمانی سائل، کارشناس مسائل سیاسی. تا سلامی دیگر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خوش خدمتون عرض بکنم که فلسطین در کانون هشدار واتیکان درخواست پاپ برای پایان خشونت. در این خصوص میخواییم بیشتر بدانیم و تحلیل آقای سید جعفر رضوی کارشناس مسئله فلسطین رو جویا بشیم و عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای رضوی، هشدار صریح پاپ درباره تداوم خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری چه اهمیتی داره و آیا میتونیم اون رو نشانه از افزایش نگرانی افکار عمومی و نهادهای مذهبی جهان نسبت به وضعیت فلسطین بدونیم و اصلا چرا جامعه جهانی تاکنون نتونسته برای توقف این روند اقدام مؤثر و بازدارنده انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره کردید، این هشدار پاپ که رهبر کاتولیک‌های جهان هست ناشی از نگرانی بیش از حد افکار عمومی هست. یعنی این هشدار بر آمده از اون نگرانی هستش که از دل جامعه غربی به ویژه جمعیت کاتولیک‌ها بیرون اومده و اونها به شدت نگران شدن از وضعیت انسانی که خب در نوار غزه و به طور کلی در فلسطین حاکم هست.
بله.
اما از سوی دیگر یک وجه دیگر هم این هشدار داره، اون هم این هستش که خب همونطور که میدونید جریانی که امروز داره این فضا رو پیش میبره و مورد حمایت قرار میده رژیم صهیونیستی رو در داخل ایالات متحده، جریان اوانجلیستی و نئوکانهایی هستن که خب با کاتولیک ها رابطه چندان مناسبی ندارن، برخی از اصول مذهبی اونها رو قبول ندارن، برخی نوآوری هایی که بدعت هست در داخل مسیحیت کاتولیک به وجود آوردن و به همین خاطر در حقیقت یک جریان معاند به نوعی و مخالف با کاتولیک ها هم محسوب میشن. این جریان داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه. هشدار پاپ در حقیقت هشدار قدرت گرفتن و در حقیقت خونریزی و جنایت اون جریانی هست که جریان مخالف جریان کاتولیک ها هم هستن. مجموع اینها باعث شده که پاپ امروز با افزایش حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری هشدار جدید رو صادر بکنه. به ویژه این که در فلسطین، به ویژه در کرانه باختری، ما شاهد حرکت هایی در رژیم صهیونیستی هستیم که به سمت الحاق کرانه باختری هم دارن حرکت میکنن. الحاق کرانه باختری به معنی الحاق شهر قدس هست که در این شهر چند مکان مقدس مسیحی وجود داره که به ویژه کاتولیک ها برای اونها اهمیت زیادی قائل هستن، به ویژه اون کلیسای قیامت که مسیح به اعتقاد کاتولیک ها مسیر حرکت مسیح هنگام به صلیب کشیدن بوده و مسیر مقدسی برشون هست. این مسئله باعث میشه که این مکان مقدس در اختیار جریان مورد حمایت نئوکانهایی قرار بگیره که با کاتولیک ها در حقیقت معاضدت و معاندت هم دارن.
بله.
همه اینها مورد توجه پاپ قرار گرفت.
بله. طرح مسئله فلسطین از سوی واتیکان و دیگر نهادهای بین المللی و حمایت بخش قابل توجهی از جامعه جهانی نشون میده که مسئله فلسطین دیگه صرفا یه موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به آزمونی برای اعتبار حقوق بین الملل، حقوق بشر و ادعای غرب درباره حمایت از غیر نظامیان تبدیل شده. و اینکه فکر میکنید چه موانعی همچنان در مسیر تحقق این مطالبه وجود داره و آیا تحولات اخیر میتونه فشار بین المللی برای پایان اشغال و به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین رو افزایش بده؟
خب ببینید، در اتفاقاتی که اخیراً افتاده افکار عمومی به شدت در غرب جریحه‌دار شدن.
بله.
اون مانع اساسی که در مقابل این افکار عمومی که پیش از این هم فشار بیشتری رو آوردن در اعتراضاتی که طی دو سال گذشته انجام دادن، نتونست این افکار عمومی اون در حقیقت هدف خودش رو محقق بکنه و باعث پایان دادن به این در حقیقت جنایت ها بشه، اون قدرتی هست که پشت اینها وجود داره، همون جریانی هستش که به دنبال هیمنه و سلطه در کل دنیا هستن، با پولهای کثیفی که از راههای مختلف به دست آوردن، اونها در حقیقت چنبره زدن بر در حقیقت اقتصاد دنیا و مبادی قدرتی که در پشت اقتصاد نهفته هست. این مانع باعث شده که فشار افکار عمومی هم نتونه به این مسئله پایان بده. شاید الان با این وضعیتی که به وجود اومده فشار افکار عمومی کمی بیشتر از مثلا چند ماه گذشته بشه، اما بعید به نظر میرسه که در این وضعیت توان پایان دادن به این مسئله رو داشته باشه. یعنی میتونه فشار رو بیشتر بکنه، تنها که اونها بعد از مدتی با تحمیلاتی که انجام میدن و فشارهایی که در جهت مخالف میارن، مثلا در ایالات متحده هر وکیلی که از کسانی که به خاطر حمایت از فلسطین در زندان قرار گرفته اگر داره از اونها وکالتش رو به عهده بگیره، اون مجوز وکالتش رو باطل میکنن.
بله.
اونها با این اقدامات این کارها رو در حقیقت خونسا کردن. به نظر میرسه که الان هم این وضعیت ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنونم آقای سید جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین. تا سلامی دیگر، خداحافظ. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم بشنوید برنامه سایه روشن رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما یه سوال دیگه
تکیه شاید مثلا باید باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
وضعیت کودکان کار اتباع چگونه است؟ قوانین حمایت از کودکان تا چه اندازه اجرا می شود؟ سهم فقر، مهاجرت و اعتیاد خانواده ها در این پدیده چیست؟ آیا برخوردهای مقطعی توانسته این معضل را کاهش دهد؟ و اما فرضیه ها. حل معضل کودکان کار نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است. خلأهای قانونی در زمینه سازماندهی و جمع‌آوری کودکان کار مشهود است.